زربان.
سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. قبل از هر چیزی سال روز رحلت جانگداز و علمناک سرور کائنات رسول مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت نوه گرامیشان امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه جهانیان و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که خداوند توفیق عنایت کند تا پیروان خوب و صادقی برای پیغمبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب در فصل خزان یا پاییز هستیم و آرام آرام داریم به فصل زمستان هم نزدیک میشیم و میدانیم که به دلیل تغییرات آب و هوایی و گسترش عوامل بیماریزا و حساسیت زیاد در محیط مشکل آلرژی و حساسیت ها زیاد میشه. برای همین امروز میخواییم با جناب دکتر مرتضی فلاحپور فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی یا کلینیکال صحبت بکنیم تا در مورد ای که آلرژی و حساسیت چیست، چرا به وجود میاد، عوامل شایع و دلایل عمدهش چیست، راههای وقایه و پیشگیریش چیست و همینطور اقدامات معالجوی چی هست، در این موارد با آقای دکتر انشاءالله صحبت بکنیم و بخیه مواردی که میتونم مد نظر جناب آقای دکتر فلاحپور باشه. امیدواریم که با توجه به شیوع حساسیت ها در میان مردم و خانواده ها شما هم در این برنامه ما را همراهی بفرمایید تا معلومات لازم را کسب بکنین و بعد از این معلومات برای خودتان، برای خانواده تان و برای اطرافیانتان استفاده بکنید. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
خیلی متشکرم، منم عرض سلام و ادب دارم و به نوبه خودم این ایام رو به همه شنوندگان تسلیم می‌کنم.
آقای دکتر، در همین اول برنامه برای که ما معنا و مفهوم دقیق آلرژی و حساسیت را بفهمیم، من این سوال رو مطرح میکنم خدمت شما که آیا هر کس که عدسه و ریزش داشت، یعنی آب ریزش از بینی و دماغ، ای آلرژی و حساسیت است یا نه دلایل دیگه هم ممکنه که وجود داشته باشه و ای که ما آلرژی را فقط با همین چیزها میشناسیم یا نه خصوصیات دیگه هم داره؟
بله، ببینید واقعیت اینه که علائمی مثل عدسه، آبریزش بینی، خب تشخیص‌های افتراقی زیادی داره و بسته به شرح حال مریض، اگر یک دوره کوتاهی باشه، مثلا میگن که من 2-3 روز هست که این عدسه رو دارم، آبریزش بینی رو دارم، ترشحات بینام و در کنارش تب رو هم دارم یا نه. بنابراین یکی از تشخیص‌هایی که مطرح میشه عفونت‌ها هستن، عفونت‌های تنفسی که غالبا عفونت‌های ویروسی هستن. اما در واقع مهمترین عاملی که باعث ترشحات طولانی مدت، عدسه و خارش بینی میشه، آلرژی بینی هستش که میتونه انواع مختلفی داشته باشه. برخی از اونها محدود به یک فصل یا زمان خاصی هست و دوباره در سالهای بعد تو همون فصل تکرار میشه. مثلا میگه من هر وقت که بهار میرسه این شکلی میشم، تا تابستون خوب میشم. برخی دیگه از انواع آلرژی بینی، آلرژی سالپا یا پرنیال هستن، در تمام طول سال هستن، خیلی ربطی به یک فصل خاصی ندارن و عنوان میکنن که که خیلی وقتا این شکلی هستیم، تمام طول سال هستیم، ربطی به چه فصلی باشه نداره و گاهی اوقات هم ممکنه شکل سومی باشه که در فصل خاص همیشه وجود داشته باشه اما در یه فصل خاص بدتر بشه. اینا میگن ما همیشه خدا اینطوری هستیم، اما تابستونا دیگه افتضاح هستیم یا بهارها وحشتناک هست.
آقای دکتر، آیا همه حساسیت ها یک رقم و یک رنگ است؟ یعنی ما حتما باید عدسه بکنیم و آبریزش از بینی و خارش بینی و حلق داشته باشیم، یا ای که نه ممکن اشکال دیگه هم وجود داشته باشه؟
سوال خیلی خیلی خوبی بود. واقعیت اینه که خیر، من این سوال رو دوباره به نحو دیگه ای تغییر بدم و این سوال بهتر اینه که آیا آلرژی فقط در واقع محدود به بینی و پوست میشه؟ یعنی آیا فقط من هر کسی که عدسه داشته باشه یا هر کسی که خارش پوست داشته باشه این علامت آلرژی هست؟ جواب این سوال خیر هست. بهتره که اینطور عنوان کنیم که اصلا آلرژی چطور در واقع ایجاد میشه. آلرژی یک واکنش افزایش حساسیت یا واکنش نامتناسب سیستم ایمنی بدن به ماده به اسم آلرژن هست. حالا اگر این آلرژن یک آلرژن استنشاقی باشد، می تواند این محدود به در واقع دستگاه های تنفسی بشه. پس بنابراین ما آلرژی های تنفسی داریم، می تونه در بینی باشه به صورت عدسه، آبریزش، خارشه، می تونه در سینوس ها باشه و یک سینوزیت آلرژیک رو داشته باشیم، می تونه در چشم باشه به عنوان یک آلرژیک کنجاکتیوایتیس یا در واقع یک التهاب آلرژی چشم باشه، خودش رو به صورت خارش چشم، قرمزی چشم، اشک ریزش نشون بده و در موارد پیشرفته تر میتونه ریه رو درگیر بکنه. شایع ترین علت آسم هم در اطفال و هم در بزرگسالان آلرژی هست که به درستی درمان نمیشه. پس بنابراین این میشه آلرژی های تنفسی. آلرژی میتونه آلرژی های پوستی باشه، بنابراین روت و روش راه در واقع اکسپوژر یا مواجهه ما اگه از طریق پوست باشه، میتونه خارش باشه، اگزما باشه، کهیر باشه، تورم پوستی یا آنژیودم باشه. حالا اگر این راه ورود آلرژن از راه در واقع خوراکی باشه، آلرژی های غذایی هست. خیلی وقت کودکان با آلرژی های غذایی دست به گریبان هستن. البته سن بالاتر، سن بزرگسالی هم ممکن اتفاق بیفته. علائم اصلی آلرژی های غذایی غذا نخوردن هست، استفراغ هست، بعضی اوقات به صورت اسهال و حتی یبوست میتونه باشه. ممکنه در موارد پیشرفته و شدید کاهش وزن باشه. آلرژی میتونه به خاطر ورود در واقع دارو باشه. آلرژی دارویی هست. آلرژی دارویی میتونه تظاهرات مختلفی در ارگان های مختلف داشته. میتونه یک هپاتیت یا درگیری کبد باشه، بعد حساسیت دارویی باشه. آلرژی میتونه به خاطر گزش حشرات باشه، به خصوص زنبور، فرم بسیار بسیار شدید. و البته کشنده آلرژی میتونه شوک آنافیلاکسی باشه که این شوک آنافیلاکسی میتواند دوا تریگرش یا محرکش یک غذا باشد، دارو باشد یا حتی گزش حشرات باشه. بنابراین آلرژی و آلرژن ها محدود به دوا یک ارگان نیستن. تقریبا میتونیم بگیم که آلرژن همه ارگان های بدن رو بسته به راه ورود آلرژن میتونه درگیر بکنه.
پس این عوامل آلرژیزا و حساسیت آفرین یک طیف وسیع و انواع و اقسام زیادی دارن و به همون دلیل هم حساسیت ها در بدن ما مختلف و رقم رقم هست در هر قسمتی از بدن و هر ارگان و عضو ما، و خب همه ما هم به یک قسمی در معرضشان هستیم. خب آقای دکتر، سوالی مطرح میشه، ای که افراد چگونه بفهمن که آیا آلرژی و حساسیت دارن یا خیر؟ اگر علائم مشخص باشه که خب مشکلی نیست، اما در سایر اقسام آیا تست و آزمایش هست و چه کار باید کرد که تشخیص داده شود که آیا آلرژی و حساسیت دارن یا خیر؟
این سوال یکی از مهمترین سوال ها هست. من فکر میکنم هم دغدغه بسیاری از بیماران هست و هم متاسفانه سوال خیلی از حالا متاسفانه یا خوشبختانه سوال خیلی از همکاران ما هست که در واقع دنبال یک آزمایشی هستن که اون آزمایش نشون بده فرد آلرژی یا حساسیت دارد یا نداره. جواب این سوال اینه که اولین نکته‌ای که باید در واقع ظن بالینی رو به سمت در واقع آلرژی ببره شرح حال هست و این نکته که ما یادمون باشه آلرژی محدود به یک علامت نیست. بنابراین اگر من به عنوان پزشک یا من به عنوان بیمار فقط فکر کنم هر کس عدسه داره هست، آلرژی داره، این در واقع نکته مهمش اینجا هستش. پس بنابراین قدم اول ظن بالینی هست. من به عنوان پزشک و بیمار باید آلرژی رو و علائم آلرژی آلرژی رو بشن. و من به عنوان پزشکم هم همینطور. متاسفانه یکی از شایع‌ترین تشخیصایی که در مورد خیلی از آلرژی‌ها داده میشه عفونت‌ها هست که هر کی سعطسه می‌کنه، هر کی آبریزش داره، سریع اولین تشخیص سینوزیت باکتریال، عفونت باکتریال بینی، سرفه‌ها رو به عنوان پنومونی، یعنی در واقع اوور دیاگنوز و بیش از حد تشخیص دادن عفونت‌ها، بیش از حد تشخیص دادن در واقع و تجویز کردن آنتی بیوتیک‌ها و تعویق در واقع تشخیص درست آلرژی باعث گرفتاری‌های بعدی میشه. بنابراین راه اول فکر کردن به این که اصلا ممکنه مریض من بیمار آلرژیک باشه، پس شرح حالگیری نکته مهم هستش. نکته دوم بر اساس اینکه چه آلرژی محدود به کجا باشد، خیلی وقتا ممکنه یک شما تست تخصصی یا فوق تخصصی بهتون کمک بکنه. اتفاق خیلی خیلی بدی که افتاده شیوع بیش از حد تست‌های آلرژی خونی هست. متاسفانه من اینجا به عنوان فوق تخصص آلرژی و به عنوان کسی که به تو هیئت علمی دانشگاه هست، با تأکید میخوام بگم استفاده نابجا از این تست ها نه تنها کمکی به تشخیص نمیکنه، هزینه بیش از حدی رو به بیمار و فقط تحمیل میکنه و باعث سردرگمی من پزشک میشه. پس قدم اول ظن بالینی هست، در قدم دوم استفاده از تست، باید من بدانم چه چیزی رو دنبال چه چیزی هستم و هدفم از این تست چی هست و آیا اصلا تفسیر این تست رو بلدم، به جای اینکه یه هزینه 400 تومانی 500 تومانی فقط گردن مریض بندازم و آخر سر فقط باعث سردرگمی خودم بشم که متأسفانه خیلی خیلی شایعه. بنابراین من جواب سوال شما رو اینطوری دوباره تکمیل میکنم که فقط شرح حال بالینی تو مرحله اول و مرحله دوم تست های تخصصی، اونم بذاریم به عهده پزشکیمون.
آقای دکتر، خب یکی از دلایل ایجاد آلرژی و حساسیت بحث غذاها و خوراکی ها هست. دو تا سوال من مطرح میکنم، یکی ای که چطور بفهمیم که با یک ماده غذایی حساسیت داریم، و دومی که حالا شناختیم که ما با یک ماده غذایی خاصی حساسیت داریم، این غذا رو باید همیشه از رژیم غذایی خودمون حذف بکنیم؟
بله، بسیار بسیار این سوالی که شما فرمودین دغدغه بسیار از بیمارا و مراجعه کننده ها هستش. نمیدونم چرا به صورت فرهنگی ما فکر میکنیم که عامل همه این در واقع گرفتاری غذاها هستن. حذف نابجای بسیاری از غذاها باعث اختلال و در واقع کیفیت زندگی ما میشه. عرضم به حضورتون که در مورد غذاها بهتره که غذاها را از افزودنی ها جدا کنیم. به هر حال افزودنی ها میتونن هم به عنوان یک آلرژن عمل کنن، هم به عنوان یک محرک یا ایریتنت عمل کنن. چرا که ببینید، شما وقتی که یک سس درست میکنن، وقتی قطعا جدای از اون ماده اولی یه سری موادی رو استفاده میکنن که این در واقع شما نگاه کنید یه تاریخ ماندگاری یه ساله بهش میده، دو ساله بهش میده، پس تو این یکی دو سال باز شکلش، رنگش، طعمش عوض نشه، باید موادی رو به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ بهش اضافه میکنن. همه اینها هستش، اما در کل اگر بخوایم جواب بگیم، اینها یه چیزی حدود بین 5 تا 8 درصد متهمین رو شامل میشن. اما وقتی میان خیلی ها فکر میکنن که تمام در واقع راه حل اینه که فقط دنبال یه غذا بگردن که اون غذا رو حذف کنن، اینطوری نیستش واقعا. و وقتی هم ما یه غذای خاصی رو پیدا کردیم، اصلا معنیش این نیست که تا آخر عمر اون غذا باید حذف بشه. من خیلی وقتا میبینم اون دغدغه ای که گرفتاری که الان تو بیمارا وجود داره، به خصوص بچه‌ها، کسایی که خانواده‌هایی که یک بچه کوچیک دارن، شیرخوار یک ماه دو ماه دارن و به هر دلیل بچه گریه میکنه، شیر گاو رو هضم میکنن، بچه ارزن بزرگ بیقرار میشه، شیر گاو رو هضم میکنن، یه جوشی داره، اگزمایی داره، اولین کار میرن پدر و هم متاسفانه خیلی از همکارای ما یک صفحه آچار به اینا رژیم غذایی میدن، اینو بگم به همکار واقعا شما خودتون میتونید به عنوان یک پزشک این کارو بکنین. نگاه، من یک لیست غذایی رو دیدم که فقط تنها چیزی که برای این مادر مجاز شده بود آب بود و سیب زمینی، گفت فقط آب و سیب زمینی بخور. خب برای چی بود این کارو کرد؟ در واقع رژیم غذایی نامناسب نه تنها هیچ فایده ای ندارد، بلکه کیفیت زندگی و سلامت مادر و به تبع وقتی سلامت مادر مختل بشه، سلامت بچه و خانواده هم مختل میشه. بنابراین واقعا اینطور نیست که غذاها متهمات خیلی شدیدی باشن. خیلی وقتا پیدا کرد و به خصوص تو موارد خاص این غذا، به خصوص غذاهای اصلی رو وقتی هضم میکنیم حواسمون باشه، رشد فرد رو مختل میکنیم، پوکی استخوان رو به فرد تحمیل میکنیم و کیفیت. من دارم میگم شیر مادر هست، شیر گاو هست، خب میفرستمش دنبال یه شیر خشک رژیمی عجیب غریب که اصلا تو بازار نیست، با قیمت چند ده خب اونم به من پزشک اعتماد کرده، چند ده برابری مجبور تهیه کنه، کلی از هزینه زندگی رو باید بذاره. بنابراین نه، اصلا اینطوری نیست. در مورد افزودنی ها یه مقدار فاس بحث فرق میکنه، جد آلرژی، ایریتنت ها و محرک ها رو هم باید در نظر بگیریم. به طور کلی هر چقدر افزودنی ها کمتر باشه، شاید به نفع همه ما ها هست، نه تنها افرادی که آلرژی دارن. وقتی یه غذایی رو هضم میکنیم باید بدانیم که تا کی هضم شده. اصلا هضم مادام العمر معنی ندارد.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم بازم با شما همراه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان ها و مطب ها میبره، به خصوص در روزهای هوای سرد، بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه این که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است ما برخوردهای متفاوتی با فرد داریم. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش COPD گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزایدو دارن، معمولا هم مصرف میکنن از زمانهایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
خب عزیزان شنونده سپاسگزاریم از شما که امروز هم با برنامه ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت جناب دکتر مرتضی فلاح‌پور فوق تخصص آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی در مورد آلرژی ها و حساسیت ها صحبت شد. تعریف آلرژی ها، عوامل، علائم و نشانه های شایع و برجسته و همینطور انواع و اقسام آلرژی ها در بدن انسان و ای که اگر فردی با یک ماده خاص غذایی حساسیت داشته باشه آیا ای به معنی محرومیت و پرهیز همیشگی از این غذاست که آقای دکتر توضیح دادن که نه، دلیل نداره که ما برای همیشه کسی را از یک ماده غذایی مفید محروم بکنیم. ادامه بحث را با ما همراه باشید، با جناب آقای دکتر فلاح‌پور صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، یکی از اقدامات و باورها ایست که بخار دادن با آب و بعضی گیاهای مخصوص که خب اینجا در ایران بخور هم گفته میشه، این تنفس بخار آب با ترکیب بعضی از داروها و گیاهان دارویی آیا برای رفع و کمتر کردن آلرژی و حساسیت مؤثر هست و نقش خوبی داره یا خیر؟
این نکته که شما فرمودید خیلی نکته مهمی هست. ببینید، واقعیت اینه که باید معنی حساسیت بسیار بسیار گسترده هست. حالا بذارید من جز جز برم. شما فکر کنید که یک نفر در واقع رینیت آلرژیک داره و این حساسیت به صورت عدسه آبریزش هستش. حالا اگر آبریزش و ترشحات غلیظ و چسبنده بشود بله، این بخورها مختلف، حالا صرف نظر این که چیزهای مختلفی، حالا گیاهان مختلفی مثل پونه، آویشن و و و چیزهای دیگه رو توش بریزن یا نریزند، میتونه باعث رقیق شدن این ترشحات بشه. بنابراین در مورد رینیت آلرژیک کمک خیلی کمی میتونه بکنه. در مورد سینوزیت ها خود این بخور با در واقع باعث میشه که ترشحات ما رقیق تر بشه، فرد راحت تر اینها رو تخلیه کنه. بنابراین در مورد سینوزیت ها کمک بیشتری میکنه و به خصوص اگر در واقع همراه با شستشوی بینی باشه. در مورد آسم متاسفانه نه تنها خیلی وقت کمک نمی کند، حتی بعضی اوقات به خصوص اگر فرد تو حمله باشه میتونه این برونکو اسپاس یا در واقع واکنش راه هوایی رو تشدید شده بکنه. نکته بعدی اینه که خیلی وقتا من دیدم که میگن آقای دکتر ما اومدیم این بخور رو دادیم و تو آسم مریضمون تو حمله آسم بود خوب. میگم نه، قطعا اشتباه میکنین. ببینیم وقتی فرد تو حمله آسم هست باید ببینیم که این در واقع کجا درگیره، راه هوایی انتهایی که قطر در واقع زیر 5 میکرون هست، شما نمیتونید با در واقع یک پارتیکل ها و یک اجزایی رو که با قطر بیشتر از 20 میکرون به اونجا برسونید. پس این بخور خیلی به اونجا تأثیری نداشت. بنابراین باید بگیم که این حساسیت رو تفکیک باید بکنیم در سینوزیت آلرژیک، در آدنوید یا بزرگی لوزه سوم تو بچه ها که دیده میشه به صورت آلرژیک اتفاق میفته یا به صورت عفونی میتونه کمک کننده باشه. در رینیت آلرژیک تأثیر کمتر و در آسم بعضی اوقات نه تنها تأثیر مثبت نداره بلکه حتی تأثیر منفی داره.
آی دکتر، اگر فردی مثلا با یک دوای آنتیبیوتیک یا چرخ خشک‌کن حساسیت داشته باشه، ممکنه که آلرژی تنفسی به یک چیز دیگه هم داشته باشه و ای که آیا دو عامل حساسیت زای جداگانه میتونن همدیگر تشدید کرده و اثرات یک دیگر زیاد بکنن یا یکی مقدمه حساسیت دیگری در جای دیگه شوه؟
ببینید دو تا مسئله رو باید در کنار هم بذاریم. یکی این که فردی که از نظر ژنتیکی مستعد حساسیت هست و ما بهش میگیم این فرد ایتوپیک هستش، خب این در گذر زمان بله شرایط فراهم شده، پس بنابراین یک صفت ژنتیکی رو دارد و این صفت ژنتیکی فقط دنبال یک در واقع تریگر یک میگرده تا آشکار بشه، چون زمینه ژنتیکی وجود داره. حالا پس بنابراین یک توالی هست، اون آلرژی ربط به این نداره، هر دو تاشون ربط به صفت و این توانای ژنتیکی اینها دارن. اما مرحله دوم این که پس بنابراین اینها میتونن در کنار هم باشن، ما اصطلاحا به اینا میگیم کوموربید هم هستن یا با همدیگه وجود دارن به خاطر استعداد ژنتیکی این فرد داره. فردی که از نظر ژنتیکی آدم ایتوپیکی هست ممکنه در بعد به تولد اگزما داشته باشه، بعد بره با رینیت بگیره، آس بگیره، در مواجهه با یک داروی خاص آلرژی دارویی یا آلرژی غذایی بگیره. اما حالت دومی که شما فرمودید اینه که یک در واقع کانسکوئنس، نتیجه یک مصرفه یه چیزی، آلرژی چیز دیگه جای دیگه باشه، این هم وجود داره. یعنی من ممکنه که در واقع به خاطر مصرف و در واقع مواجهه با یک ماده در و یا درمان یک بیماری در متعاقب اون در واقع مستعد بشم و در واقع زمینه ایجاد یک آلرژی دیگه پدید بیاد.
آقای دکتر، بعضی افراد ترشحات یا خلط و بلغم پشت حلق دارن و گاهی مدت ها ماها ممکنه که از این مشکل رنج ببرن و آنتی بیوتیک یا چرخ خشک‌کن‌های متعدد هم مصرف میکنن اما خوب نمیشن. آیا این ترشحات و خلط و بلغم میتونه که همون آلرژی و حساسیت باشه؟
بله، خلط پشت حلق چندین علت متفاوت داره. یکی از شایع‌ترین علتاش سینوزیت میتونه باشه. خود سینوزیت میتواند سینوزیت عفونی باشد یا سینوزیت آلرژیک باشه. دومین عاملش رینیت هستش که در واقع التهاب بینی هست فارغ از سینوس ها، درگیری سینوس ها. و نکته سوم در واقع ترشحات معده، ریفلاکس معده هستش. یک فرد ممکنه که فقط به صورت آیزولیتد یا جداگانه یکی از اینا درگیر باشه یا اینکه نه همزمان چند تا درگیری رو داشته باشه. اینکه ما فکر کنیم همه ترشحات پشت حلق رو قراره با آنتی بیوتیک درمان کنیم کار اشتباهی هست. بنابراین به نظر میرسه که میتواند رینیت باشه. حالا رینیت تو این سن میتونه آلرژیک باشه، میتونه نان آلرژیک باشه، میتونه رینیت آتروفیک باشه، مربوط به سنشون باشه. پس یکی از تشخیصات رینیت آلرژیک میتواند باشد، نمیگم 100% هست، نیاز به معاینه و شرح حال بهتری دارد. سینوزیتشون قطعاً باکتریال نیست، میتونه سینوزیت آلرژیک باشه، میتونه اختلالات آناتومیک مثلا وجود یک انحرافی یا یک زایعه‌ای تو در واقع این آناتومی اون قسمت باشه، یا میتونه همزمان ریفلاکس هم باشد. بنابراین برای پاسخ بهتر معاینه و شرح حال خیلی کمک کننده هست، اما جواب میتواند بله هم باشد.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. این بحث را انشاءالله در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد. سپاس از آقای دکتر، تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.